بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لطمای علوی گرگانی، کتاب صلات، صلات الاموات، روز سه‌شنبه 14 آذر ماه 1391 مطابق با 19 محرم الحرام 1434.
و علا خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خوب نمیگیرم، صداش کمه. در رابطه با روایاتی که داشتیم که بعد از اینکه مأموم عقب میفته در نماز میت از امام، آیا اون تتمه تکبیرات رو باید بیاره یا نه، در این رابطه بودیم، گفتیم که تکبیرات رو باید انجامش بده، قضاش به جا بیاره. داشتیم در این رابطه روایاتش رو میخوندیم که دیروز گذشته چند تا روایت رو قرائت کردم براتون که تعبیر داشت که یتم و ما بقی، شخص عقب افتاده تمام کند ما بقی را، یعنی بقیه تکبیراتی را که نگفته اونا را انجام بده. چند روایاتی را قرائت کردیم، از جمله روایات دیگری که باز همین معنا ازش استفاده میشه روایت علی ابن جعفر که حدیث پنج در باب 17 از ابواب همین صلات جنازه، حدیث 5 در این باب مال به نام علی ابن جعفر دارد که علی ابن جعفر سأله عن اخی، یعنی عن اخیه موسی ابن جعفر، قال ازش سأله، سوال کرده، سألته، سوال کرده از کسی که عن الرجل یدرک تکبیرتن او تکبیرتین علا میته، درک میکند یه تکبیر یا دو تکبیر رو بر میتی، کیفه یسنع، چه کند، یکی تکبیرش درک کرده، دو تاش درک کرده، چه بکند؟ حضرت جواب میفرماید به این که یتم ما بقی من تکبیره، یتم ما بقی من تکبیره، بعد دیگه پشترش داره یباد رو رفعتن و یخفه، که اینا مال بعدا با صحبت شده کنه. منظور این عبارت که یتم ما بقی من تکبیره، باقی مانده از تکبیر رو تمامش بکنی، یعنی خودش بیاره پشت سر هم. بنابراین از این روایت هم استفاده میشه که شخص عقب افتاده اینجور نیست که ول کنه وسط کار با امام جماعت که نماز تمام میکنه اینم ول بده، نه، بقیه هم باید بیاره. اینم یه روایت که دلالت به این مطلب داره. روایت دیگری که هست حدیث قلانسیه، حدیث قلانسی که این حدیث عبارت باشه از حدیث 6 در همین باب. حدیث قلانسی به این صورت دارد، می‌فرماید ان رجل ان ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول فی الرجل، شنیدم که مردی درباره مردی میگفت یدرک مع الامام فی الجنازه، درک میکند با امام در جنازه تکبیرتن بله. روایت قلانسی عن رجل عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول فی الرجل یدرک مع الامام فی الجنازه، درک میکنه تکبیرتون او تکبیرتین، یه تکبیر یا دو تکبیر درک میکند. فقال یتم التکبیر، اون تکبیر رو تمام کند و هو یمشی معها، و هو یمشی معها، فاذا لم یدرک التکبیر کبر عند القبر. متن روایت اینه، خراب نیست که تلفن نمیگیره ما بلندگو، هم که قبلی بد نبود میگرفت. صدا میکنه؟
نه الان خوب
بله. حالا آقایون مزین کنه از مجلس به ذکر صلواتتون. بله. حدیث قلانسی دارد که ان رجلن از رجلی سوال کرد ان ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول فی الرجل، من شنیدم که آقا داشت میفرمود درباره مردی که یدرک مال امام، درک میکند با امام فی الجنازه. چقدر درک میکند؟ تکبیرتن او تکبیرتن، یک تکبیر یا دو تکبیر درک میکند. فقال یتم التکبیر، حضرت فرمود حالا که درک کرد تکبیرات چه تمام کنه. یتم التکبیر و هو یمشی معها، و هو یمشی، تکبیرات چه تمام کنه در حالی که با اون جنازه میره. و هو یمشی معها فاذا لم یدرک تکبیر، اگر درک نکرد تکبیر را، کبر عند القبر، اگر نتونه تک کنه پس پر سر قبر رو اونجا تکبیر بگیر. الحدیث البته دنباله داره حدیث. این روایت هم اگر بخوای درباره مسئله متمسک کنید مبتنی بر اینه که انشاءالله بعدا میایم بعضی از حضرات آیات مثل مرحوم شهید ظاهرن در ذکر را این روایت رو اینجا نیاورده. فرمونه این روایت مالی جاییست که اصلا هیچی به امام نرسیده، که انه امام نمازش تمام کرده، جنازه رو حرکت دادن، من آمدم دیدم عید داده بیده آقا نمازش خونده که. حالا میگه یمشی معها، این وها یمشی باعث شده اینجوری معنا کرده ایشون، یعنی که انه او تو راه که داره راه میره همجوری دنبال جنازه تکبیرات رو بگه، بگه الله اکبر الله اکبر، اگر نرسید سر قبر بگه. و اگر این اونجا فرضش کنیم که جنازه که انه نماز تمام شده و اینا، با این دیگه مسئله ما ربطی نداره، چون ماری که مسئله ما در جای بود که درک کنه امامو. ولی اگر نه، هم عبارت اولش یدرکم مال امام اولش فرموده منظوری که به نماز رسیده، دقیق داریم اونتا مثلا میگه زودتر نماز تکبیر که در نماز جماعت ما داریم، آقایی که به جماعت میخوام برسه اگه بینیم میخوام برم تا جلو، آقا ممکنه سرش بلند کنه از رکوع، میگه آقا ببن نمازو، الله اکبر برو رکوع دنبال شواشواش برو جلو. اینجا میگه و هو یمشی، اینجوری باشی و کبری ای داره آقا الان تو الان من تا برم اونجا برسه آقا ممکنه تمام کنه. حتی حضرت بگه نه ببن نمازتو ببن، حالا یه دو تا تکبیرم پیرسی همچون الله اکبر بری یواشو دعا را بخونه. اگر اینو معنا کنیم که امام رو درک کرده، تکبیره امام رو دو تا یکی دو تاشو درک کرده، داره سوال بود او وقت این مسئله مربوط به ما میشه که یا تم و مابقی درست میشه، یعنی مابقی تکبیرات که عقب افتادی الان اینجا انجام بده. ولی زمان ما گفتیم استدلال به این روایت مبتنی بر این است که این روایت رو در اینجا معملش کنیم، نه در اونجا که بعد از نماز آقا تمام شده باشه، که بعدا انشاءالله میگیم شهید اول فرموده احتمال میدن حتی فاضل هندی هم فرموده حرف بدی نیست، شد این روایت مربوط به ما نباشه. خب پس این روایت هم به حمدالله روشن شدید، مطلب روشن شد بر آیون ما. خب ماشاءالله جا چند تا روایت داشته، حالا برقدر دل ما به این روایت هم دیم خواهد حال گرد کنیم خیلی. ما الحمدالله 5-6 تا روایت بهتون قرائت کردیم که تعبیر این بود که یتم مابقی داشت. حالا یتم مابقی یعنی تکبیر فقط، یا یتم مابقی یعنی تکبیر رو با دعاهاش، حالا این دیگه بعد ببینید از کجا از آب در میاد. بنابراین این روایات دلالت داره به این که من باید بقیه تکبیرات رو بخونم، همه رو بیارم مثل اینا 5 تا بشه. ولی در قبال این روایات یه روایتی هم داریم که در اون روایت ظاهرش نشان میده که نمیخواد بقیه رو بیاری، تا هر جا که با امام درک کردی خب آوردی، هیچ بقیه رو امام تمام کرد تامل کن نمازو، حالا یکی دو تا تکبیره کمه کرد باشه کم، نمیخواد بقیه رو بیاری. حالا اون روایتی که الان داره خواهم خدمتون براتون قرائت کنم اینه، روایتی هست که به نام روایت اسحاق ابن عمار، روایت اسحاق ابن عمار حدیث 6 همین باب 17 است. اینجا روایت اینه دارد که اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله عن ابی ان علیان علیه السلام کان یقول، ان علیان علیه السلام کان یقول لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنازه، یا لا یقضا قضا نشود آورده نشود، یا لا یقضی یعنی اون آقایی که عقب افتاده در واقع مطوی قرار بدیم، قضا نکند یا قضا نخواهد شد اون چیزی که ما سبق هرچی که عقب افتاده شده است من تکبیر الجنازه، نمیخواد بیاره، قضا نکنه بگیم نمیخواد بیاره. خب نخواد بیاره معناش چی میشه؟ معناش من 3 تا تکبیر بیشتر نرسیدم، 2 تا تکبیر بیشتر نرسیدم، همونجا تمام کن. وقتی امام جماعت داره میگه پنجمیش میگه الله اکبر تمام میشه، تو هم دیگه ول کن، حالا ولو 2 تا تکبیر از تو کم باشه. این روایت چنین نزاده در بعضی نسخه ها به جای ما سبقه ما بقی داره، لا یقضی یا لا یقضا ما بقی من تکبیر جنازه، به جای سبقه ما بقی داره. خلاصه ظاهر این روایت رو میگن ظهورش در اینه که ابتدا معنیش اینه که آقا تو بقیه رو نمیخواد بیاری، تو اول اون نماز مجلست ناقص تمام کن، با امام که تمام کرد تو هم ول کن دیگه، امامش رسید. خب با داشتن این روایت، روایت اسحاق بن عمار، با داشتن اون اخباری که ما داریم چی بگیم؟ آیا بقیه رو لازمه بیاریم یا لازم نیست بیاریم؟ چه باید کرد؟ کیفل جمع بین هاز الحدیث و بین تلکل اخبار، جمعش به چه صورت میشه، چگونه جمع میشه؟ این روایت معارض با اونهاست. صاحب جواهر میفرماید که این روایت قاصر عن المعارضه به وجوه، این روایت نمیتونه معارضه کنه با اون روایات قبلی ما، به وجوهی در اینجا این کوتاهی داره، نمیتونه این انجام بده. این وجوه رو چون خیلی پاشیده بود و اینا من جمع‌آوری کردم براتون، یه خورده دستبندی کردم که بیشتر براتون روشن بشه، چون خیلی جاها پراکنده بود از کتاب‌ها و تو خود جواهرم خیلی منظم نیومده وجوه رو ردیف کنه، خدا رحمتش کنه انشاءالله. بعد با پایانم باز بگه من وجوه، من که گفتم این وجوهی ضعیف است. ولی خب حالا این وجوه چی جوره هست، به چه صورته، ما براتون رقم آوردیمش. بنده تا اینجایی که من به دست آوردم 7 صورت برای این مسئله براتون وجوهشو به دست آوردم و خدمتون اشاره میکنم. البته تازه بقیهش هنوزم مونده که یه سلسله مطالبی دیگه داره که در نسبت باید سنجیده بشه، که الان امروز توفیق خواندنش ندارم براتون. این 7 رقمی که حالا من براتون جمع‌آوری کردم که این روایت نتواند با روایات گذشته معارضه کند چیه؟ خب آیون مستحضرید، همیشه روایاتی که در معارضات پیش میاد، در معارضات بین طائفتین من الاخبار، یه قاعده به من شما یاد دادن، یعنی ما هم سر سفره آیون نشستیم یاد گرفتیم از بزرگانمون، و بودن هر وقت دیدید اخبار با هم معارض شدن و دو دسته شدن در تقابل هم دیگه، اینا رو آشتی بدید، آشتی بدید، دعوا نباشه، این دعوا خراب میکنه کارو، اینا رو آشتی بدید با هم دیگه. خب آشتی دادن چجوره؟ میگن از 3 راه باید وارد بشین در آشتی دادن، یک راه از راه سنده، یک راه از راه جهته، یک راه از راه دلالته. اصالت السند، اصالت الجهاد، اصالت الدلاله. قاعده روایت متعارض اینه که ما از این 3 راه باید به دست بیاریم. یکی مثلا جهتش رو ببینیم، تقیه هست نیست، اگر هست اون تقیه رو محمل قرار بدیم. یکی از نظر سنده، باید سند برسیم ببینیم سندشون کدوم بهتره، تقدیم بداریم، ترجیح بدیم اون سنددار رو. این که مزرای دلالته، اگه دستمون از این دوتا کوتاه شد بریم سراغ دلالت، بهش میگن جمع دلالی. حالا بیاییم سر این مسئله روایت بررسی میکنیم این به چه صورت میشه. اولین وجهی که این که میگیم این روایت قاصره از باب اصالت الجهه است، چون صاحب جوار این اول انداخته، منم اول آوردم برای صاحب جوار، این اول بیان کرده، از باب جهت قضیه است که این نمیتونه پیش بره. جهت قضیه چرا؟ برای که این روایتی که الان براتون قرائت کردم، اسحاق بن عمار که فرموده قضا نمیخواد، مطابق با فتوای عامه است. عجب، بله، این مال نظر عامه است. عامه ابن عمر نظرش همینه، بگه اگه کسی عقب افتاد هر جا امام تمام کرد تامل کن دیگه. بعضی از وجوه عامه هم همین فتوای ابن عمر رو قبول کردن. خب حالا که بنا شد فتوای عامه باشه، میره رو قاعده کلی که به ما یاد دادن. چی فرمودن؟ همیشه خذ ما خالف العامه و ترک ما وافقها. یادتونه دیگه، امام علیه السلام فرموده هر چی که مخالف عامه است بگیرش، موافق عامه رو رها کن. خیلی خوب، پس این روایت موافق عامه است، ولش میدی. اون روایاتی گذاشتیم چند تا موافق نیست و مخالفه، پس اخذش میکنیم. بله، این میشه مرجح. مرجح اون دست از اخباری است که میفرماید ادامه بده، ولش نکن وسط کار. این درست میشه. پس یک مسئله رجحانیت دارد اون اخبار بر این روایت، از بابی که این امکان داره این روایت محمول بر تقیه باشه، شاید امام تقییتن این حرف زده باشه، نه واقع باشه، مخصوصا با این لفظه ای که کانه یقول، کانه یقول، همش همیونی حرف میزد، این دیگه خیلی بیشتر احتمال میده که تقییه باشه. کانه یقول یعنی کانه استقرار، این دیگه خیلی بعیده. حالا پس یک جهت رجحانیت اون اخبار بر این روایت این است که احتمال میدیم این روایت موافق تقیه باشه. این یک. دوم این که سند این خبرم مشکله. چرا؟ چون در روایت اسحاق بن عمار در سندش قیاس ابن کلوب قرار گرفته، قیاس با سیس نقطه با قین، قیاس ابن کلوب در سند اینه. و اینو ما قبل از تعطیلات درسی همین روایت اسحاق بن عمار رو خوانده بودیم، اشاره کرده بودیم قیاس ابن کلوب از چیزاست که من لم یوثقه احد من الرجال. این قیاس ابن کلوب رو توثیقش نکردن هیچ کس. بابا مجهول الحال، چیه، چی کاره است، کجایی بوده، حالش چگونه است، چی تو دست نیست. سندم که همین یکیش هم که خراب باشه تمام دیگه، مثل یه فضله موش میمونه. فضله موش اگه دیگه پر از فرنج هم باشه همه رو باید بیزی دور دیگه. تو سند روایت هم همینه، یک دونه خراب که باشه همه این سند رو خراب بکنه. هیچی اینجا هم همین، این یکی بند خدا رو نمیشناسیم کیه که وقتی نمیشناسیم که دیگه سند نداره روایت. پس اینم یک جهت که این روایت مستضعف است به اعتبار روایات دیگر، برای که در سندش این آقا قرار، البته این دیگه هیچ کنون نقل نکردن، نه جواهر آورده، نه آجاق رضا آورده، نه صابده آورده، نه آیود بیان نکردن هیچ کنون. اینه بالا بنده است، خودم بررسی کردم دیدم سند روایت هم ضعیفه، وقتی سند ضعیفه با اون اخبار نمیشه معارضه بکنه. پس اینم یک جنبه. مسئله دیگرش اینه، اینم دوتا. سوم از این اموری که داریم در میان مقام دلالت، این دوتا یکیش مربوط به اصالت الجهه بود، یکی مربوط بود به سند، اصالت السند، سندش اصل نداشت. اما بریم تو مرحله دلالت، میبینیم در مرحله دلالت چی؟ در دلالت هم از قضا بازم محل اشکاله. چرا؟ چون که کیفیت این حدیثو ما نمیدونیم به چه صورت خونده بشه و چجور بیان بشه. چند تا احتمال دادن، که ما اونجا گفتیم باز در دلالتشون امورون هفتا ما بیان کردیم از وجود، که با اون دوتا وچه سند و جهت اضافه کنیم نهتا میشه، هفتاش مال دلالتشه، که ببینیم این روایت چجور خونده بشه و به چجور معنا بشود. اول معنای روایت را به همین صورتی که الان براتون قرائت کردم که معنای ظاهری گرفتیم، که آمده بود گفت لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنایز، معنای همین ظاهری بکنیم، یعنی بگیم آقا هر چقدر مونده از تکبیرات جنایز دیگه نمیخواد بیاریش، لا یقضی اتیان نکن، بلش کن، لا یقضی ما سبق، هر چقدر افتادی رو نمیخواد دیگه بیاری. این همین ظاهر روایتی که الان معنا کردم براتون، این یک احتمال که عبارت اینجور باشه لا یقضی یعنی این آقای عقب افتاده، ما سبق را که یعنی از تکبیراتی که عقب مونده را نمیخواد اتیان کنه، لا یقضی، این یک معنایش که با ضد اون اخبار میشه. احتمال دوم، نه اینجوری معنا نکنیم که چی، احتمال بدیم مراد اینه که اون تکبیرات باقی مانده را قضا نکند، به عنوان قضا. فاضل هندی معنا کرده، احتمال را داده، گفته فاضل هندی در کشف اللسان احتمال داده که این منظورش این باشه، به این که اونی که میخواد بیاره من از تکبیرات باقی لیسه به قضا، قضا نیست اینجا، نگه آقا حالی که من نرسیدم امام جماعتم تمام کرد پس من چند تا الله اکبری که مونده رو قضا نیت کنم، الله اکبر الله اکبر، اینا رو قضا؟ نه، حضرت بگی نه قضا نیست، که قضا نیست، لا یعظا ما سبق، قضا نیست اونی که ما سبق هست از تکبیر، قضا میخواد بگه نیست، نماره که نیاری ها قضا نباشه، انشاءالله روشن شد برای عزیزان منظورم چی میخواه، قضا نیست. خب اگه این باشه قضا نیست که مخالف اخبار ما نمیشه، که رو این معنا مخالفت با اخبار نداره، پس از اینکه میخواد بیاری بیا، اما نیت قضا نداشته باش. اگه این حرف های فاضل هندی رو قبول کنیم این با اخبار ما منافاتی نداره، پس این هم یه احتمالی که برای فاضل هندی بوده. خیال نکنی چون فوت وقت شده و وقتش گذشته و امام تمام کرده این قضا، اینا خود قضا نیست. خب بنابراین این هم یک احتمال در احتمال دلالیش. از ثالث مراد این باشه ان یراد به ان المقضی ما بقی لا ما سبقه، میخواد بگه که آیون اگر میخواییم قضا نیت کنی ما بقی رو باید قضا نیت کنی، نه ما سبق رو. دقت کنیش این که انه فرض تسلیمه، که بله حالا که آقا امام تمام کرد، امام نمازش تمام شد، من دیگه نرسیدم، دیگه فوت وقت شد، دیگه از من نیست. حالا که فوت وقت شد مناس قضا باشه، کدوم میشه قضا؟ اون تکبیرهایی که میخوام بعد بیارم ما بقی، نه اونی که قبلا آوردم دو سه تا رو با امام، با امام قولم که قضا نبوده، که با امام که من درک کردم امامو، ها این راست. اینجا لا یقضا ما سبق معناش اینه که بابا ما سبق که قضا نیست، ما بقی قضا میشه، اگه میخوای تکفیر نیت قضا کنیم ما بقی رو قضا باشه. و اگر این معنای سومی رو معنا کردیم با اون نسخه درست میشه، اون نسخه که اشاره کردم اونجا محضرتون که دارد لا یقضی ما سبق، گفتی بعضی نسخه ها داره لا یقضی ما بقی هم این تایی، اون درست میشه با اون لا یقضی ما بقی درست میشه، یعنی که انه ما بقی رو نمیخواد قضا نیت کنی، الان نسبت به ما سبق که مسلم قضا نبوده. بنابراین اینم یک احتمال سوم هست که در این روایت داده شده که شاید مراد این معنا باشه، اینم یک احتمال. احتمال چهارم، بیاد بگیم که اصلا لا یقضا قضا نیست ما صبر، از باب این باشه که لزوم نداره بیاریش. یعنی چه؟ یعنی همچینیست که در این نماز میت واجبه که من همه رو تا پنجتا رو بیارم، واجب نیست که. چطور؟ جواز قطع داره، جواز قطع صلات داره، الا یغضا ما صبح، کنایه از جواز قطع باشه. یعنی آقا این نماز همچین نیست که آدم واجب تا آخر پنجتا رو من بیارم، نه من خالصتش آمدم امام تا هم من با امام خدا حافظ شما امام سه تا، من با سه تا با امام بیشتر نبودم، امام پنج تا گفت، امام که تمام کرد منم ول میدم نمازو، من باید حتما نمازو بیارم تا پنج تا. امام میگه نه میشه چی؟ لا یغضا ما سبق من تکبیر الجب، واجب نیست که حتما آورده بشه، یعنی میتونی قطعش کنی. لا یغضا ما سبق کنایه از جواز قطع صلات باشه. یعنی آقایی که نماز جنازه میخونی میتونی قطع. حالا چرا میتونم؟ برای چی میتونم قطع صلات کنم؟ یا اگرامی که در هر نمازی من میتونم قطع بکنم حرمت قطع صلات نداریم؟ این که قبلا صحبت چه کردیم؟ آیا ما واقعا دلیل داریم؟ روایتی داریم؟ حدیثی داریم که نماز واجب نمیشه قطع کرد؟ کی داره؟ کو روایته؟ روایت نداریم که، اجماع مخواستم بگندی، روایت که نداریم. یا از مامی که هیچ نمازی وجود حرمت قطع ندارد، جواز قطع همین اینم هم جز بشه نماز من. یا اگر نمازهای دیگه یومیه را ما جواز قطع نداریم، همون نماز میته که داریم دیگه، نماز میت که نماز نیست که. پس این لا یغضا ما سبق را بیان کنایه قرار بدیم ان جواز قطع صلات مطلقا او قطع جواز صلات فی صلات المیه. اگر اینجور هم معنا کنی باز این برخورد به مسئله ما نداره، ما که گفتیم تکبیرات بقیه رو بیاره برخوردی نداره، از باب حکم مسئله جدایی رو داره بیان میکنه. آیا نماز میت واجبه تمامش کنه آدم یا نمیتونه قطعش کنه؟ میگه نمیتونه قطعش هم بکنه، این منافاتی با مطلب ما نداره. پس اینم یک احتمالی که در اینجا داده شده. این شد چهار تا. پنجم از احتمالات این روایت اون است که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه این روایت هم کرده برای عدم القضا و الاتیان به دعا لتکبیرات. مرحوم شیخ طوسی می فرماد این که امام فرموده که در اینجا لا یقضی یا لا یقضا ما سبق من تکبیر، منظورش اینه، میخواد بگه که با عقب افتاده شده ای از تکبیرات رو با دعا نمیخواد بخونه. غذا رو منظوره که تکبیر کامل ها، یعنی تکبیر بگه دعاشم بخونه، نه با دعا نمیخواد بخونه. یعنی چه؟ میتونه پشت سر هم بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولا ان بیاردا. شیخ رحمت الله این روایت رو معنا کرده لا یغضا ما سبق من تکبیر، میخواد بگه باقی مانده تکبیر رو لازم نیست که با دعا بخونی، بدون دعا بخونی اشکال نداره. ایشون اینجوری معنا کرده، این روایت هم کرده بر عدم قضاء مع دعا با تکبیر، لا تکبیر تنها، تکبیرات میاد پشتش میگه الله اکبر الله، اما دعا میخواد؟ میگه نمیخواد. شیخ این روایت اینجوری معنا کرده. خب اینم که یکی احتمال شیشم از این روایاتش که افتاده دستپای علما و حسابی تیکه پارش کردن بیچاره دیگه. احتمال شیشم، این احتمال شیشم برای مرحوم صاحب وسائل الشیعه است، برای شیخ الرامولیه. بیا بگیم این عبارت که میگه لا یغضا یا لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنازه، منظورش این باشه اگر دیدی امام جماعت تکبیر رو زیاد گفت شما نیاری، و شما که عقب افتاده نه که زیادتر میاری. این دیگه خیلی احتمال بعیدیه که این نفی وجوب به لحاظ تکبیر زائد باشه که لو زاد الامام. این دیگه واقعا لایت چسبک، این دیگه اصلا این چه معنی شد لا یقضی ما سبق؟ این دیگه اگر امام اضافه تکبیر گفت شما اضافه رو نگویم، دیگه خیلی ضعیف این احتمال. حالا صاحب وسائل شیعه می فهمد احتمال این معنام هست، یحتمل این عبارت، چون هم اینجوری نوشتم، یحتمل الحمل علی تکبیر زائد علی الخمس در این جهت لو زاد الامام کما تقدم. این مطلب خیلی خیلی بعیده. خب حالا فرمودن دیگه نمی احتمال ششم، احتمال هفتم از رای دیگه بیایم جلو که چی؟ پیگه امام میگه لا یقضی ما سبق اینجا تکبیر، از باب این میخواد بگه، میگه نماز میت چه وجوبی داره؟ وجوب کفایی دیگه، بارک الله، وجوب کفایی میت نیست. خب بله، خب وقتی امام تمام کرد نماز میت آمد دیگه، مگه واجب کفایی نبود؟ چرا؟ امام مگه تمام نکرد؟ چرا؟ نماز تمام شد دیگه، دیگه نماز تمام شد دیگه، بقیه تکبیرات اینا برای چی بیارم؟ نماز تمام شد. الا یقضا ما سبق منظور این باشه، یعنی بقیه نماز رو نمیخواد بیاری، لزوم نداره بیارید، یا وجوب قضا نداره. چرا؟ چون واجب کفایی آمد دیگه، واجب کفایی با امام تمام شد. این هم احتمال دیگه جوری داره، کود الحبل علا نفی الوجوب، یعنی آوردن بعدی ها دیگه واجب نباشه. چرا؟ لحصول الواجب الکفایی به فعل غیره، عذابی که فعل واجب کفایی به فعل غیره وجود پیدا آمد. پس این حتی احتمالی روایت توش آمده، تا ببینیم دو تتمش فردا چی میخوایم بگیم. و صلی الله علی محمد و آله.